به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان گرامی سلام گرم ما رو بپذیرید. با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی این هفته باز هم مهمان شما عزیزان هستیم. در این برنامه به سوالات تاریخی شما پاسخ داده میشه و کارشناس محترمی که در خدمتشون هستیم جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی هستن. همینطور که میدونید از برنامه های قبل در خدمتشون بودیم، با صدای گرم ایشون و با بیانات ایشون آشنایی دارید. جناب استاد پیشوایی، در ابتدای برنامه من خدمت شما سلام عرض میکنم و خیر مقدم میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده متقابلا خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم، همچنین محضر همه شنوندگان و علاقمندان این برنامه هر جا که هستن، خانم ها و آقایون، سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
ممنون هستیم. و اما عزیزان شنونده، شماره تلفن های رابط عمومی شبکه معارف رو که فراموش نکردید، یادآوری میکنم که اگر بخواید با ما در ارتباط باشید و سوالات خودتون رو به دست ما برسونید، میتونید از طریق این شماره تلفن ها اقدام کنید. یادداشت بفرمایید 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0251. فکر میکنم دیگه مقدمه رو بیش از این طولانی نکنم. بعد از شنیدن میان برنامه کوتاهی در خدمتون خواهیم بود با سوالاتی که به برنامه امروز رسیده.
سوال داشتم، میخواستم ببینم که در مورد پیامبرا که مثلا وقتی فکر میکنیم همشون اکثرا توی حوزه خاورمیانن، بعد مثلا مناطق مثل آفریقا، مثل آمریکای شمالی جنوبی، مثلا آسیای جنوب شرقی، اونا آیا هدایت نشده بودن؟ همین سوالم.
از کجا تماس میگیریم؟
از خراسان.
بسیار خوب، جناب استاد پیشوایی سوال این خواهر محترم رو شنیدیم. من به نظرم میرسه که در برنامه‌های چند سال پیش
بله،
به شکلی به این موضوع یا شبیه این موضوع پاسخ داده شده بود.
بله بله، من
بله حالا بله من باب حالا یا یادآوری یا شنوندگانی که نشنیدن این برنامه رو عرض کنم، پیغمبران معروف معمولا در خاورمیانه هستن. آیا برای بقیه جاهای دنیا پیغمبری نرفته؟
بله.
مبعوث نشده؟
بله، همونجور که فرمودید پیامبران بزرگ الهی اونجا که ما اطلاع داریم در خاورمیانه بودن و در این منطقه مبعوث شدن و فعالیت کردن، ولی اینها تعدادشون نسبت به کل پیامبران خیلی محدوده. طبق روایات ما که جزء معتقدات ما شده، پیامبران الهی مجموعاً هم از ذوالعزم و غیر ذوالعزم 124,000 نفر بودن.
بله.
خب از این 124,000 نفر چند نفرشون ما سراغ داریم که در این منطقه مبعوث شدن؟ خداوند متعال می‌فرماید که از انبیا که اسم می‌بره، می‌فرماید منهم من قصصناهم، از پیغمبران کسانی هستند که ما قصه‌شون رو گفتیم، داستانشون رو گفتیم، و منهم لم نقصصون، بعضیاشون هستن که بودن که ما قصه اینا رو نگفتیم. خب ما از تاریخ بسیاری از پیامبران الهی بیخبر هستیم، تاریخ اینا به ما نرسیده و طبعا محل بعثت و فعالیت و ماموریت و دعوت اینا به ما نرسیده، ولی از آیات قرآن مجید صراحتا استفاده میشه. یعنی بعضی از آیات قرآن مجید صراحتاً اعلام میکنه که هر جا امتی بوده، ملتی بوده، پیغمبری هم براشون مبعوث شده. امت بدون پیغمبر و ملت بدون پیغمبر نبوده. حالا من از باب نمونه سه آیه میخونم. یه جا خداوند متعال به صورت کلی می‌فرماید و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. ما هیچ کس را عذاب نمی‌کنیم مگر اینکه قبلا برای اونا فرستاده و پیامبری بفرستیم. پیش از اینکه پیامبری بفرستیم و حجت بر اونا تمام بشه، اونا کار خلاف و گناه انجام بدهن، ما بخوایم اونا را عذاب کنیم، چنین کاری نمی‌کنیم. ابتدا سنت الهی این بوده که هر قومی، هر ملتی پیامبران براشون مبعوث می شدن که اگر اون مردم خلاف می کردن، اطاعت نمی کردن، و خداوند متعال اونا را عذاب می کرد. این در سوره اسراء آیه 15. این سنت الهی می فرماید ما هرگز عذاب نمی کنیم پس از اون که پیامبری بفرست. اما در دو آیه دیگه خداوند تصریح میکنه که هر امت و ملتی پیغمبر داشته. یه جا در سوره نحل، سوره نحل آیه 36 میفرماید ولقد بعثنا فی کل امت رسولا. ما در هر امتی رسولی و پیامبر مبعوث کردیم. ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. دعوت شدم این بوده. هر امتی بوده ما براشون پیامبری فرستادیم و پیامبران به اونا گفتن که خدا را پرستش کنید و از طاغوت ها اجتناب کنید. طاغوت یعنی قدرت های باطل. آیه دیگه در سوره فاطر آیه 24 می فرماید و این من امت الا خلافی ها نذیر. هیچ امتی نبوده مگر اینکه در گذشته برای اونا نذیر بوده، هشدار دهنده بوده.
درست.
که میدونیم خداوند متعال از القابی که به پیامبران الهی داده بشیر و نذیره، یا مبشر و منذر بودن، گاهی هم مبشر و منذر، گاهی بشیر و نذیر. بشیر یعنی بشارت دهنده برای کسانی که اعمال نیک انجام میدهند، اونا را بشارت میدادن به ثواب و زندگی بهشتی، و نذیر بودن، هشدار دهنده بودن، بیم دهنده بودن برای خلافکارا و گناهکارا. حالا اگر ما در تاریخ نیافتیم و تاریخ انبیا همشون به تفصیل ما نرسیده که بدونیم آیا مثلا به تعبیر این خواهر گرامی، آیا در آفریقا مثلا کدوم پیامبران بوده، در مناطق دیگه کدام پیامبران بوده، اگر از طریق تاریخ ما نرسیده، قرآن مجید به صورت کلی ما را در جریان می‌ذاره که هر جا جمعیتی بوده، امتی بوده، ملتی بوده، بدون پیامبر نبوده.
صحیح. نتیجه می‌گیریم که پیغمبران به همه جا رسیدن، ما تا خبرها رو از اونا ما نداریم. بله، تشکر می‌کنیم. همچنان ما رو همراهی بفرمایید عزیزان شنونده.
من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا
پرسش و پاسخ تاریخی بفهمید.
با عرض سلام، سوالشم از خدمتتون می‌خواستم بپرسم که بابای ائمه در طول تاریخ بارها تخریب شده، اونا رو برامون توضیح بدید و بگید که در چه دورانی بوده، توسط کدوم یک از خلفا اتفاق افتاده. ممنون، متشکر، خدا حافظ.
بسیار خوب، جناب استاد پیشوایی سوال رو به اتفاق شنیدیم. درباره بارگاه ائمه بزرگوار پرسیدن که در طول تاریخ بارها تخریب شده، این تخریب به دست چه کسانی؟
بله، همجور که اشاره فرمودید، متاسفانه قدرت‌های باطل و بعضی از خلفای جور محبوبیت ائمه علیهم السلام را حتی بعد از مرگشون و بعد از شهادتشون اینا تحمل نمی کردن و نور خدا را می خواستن خاموش کنن و می دیدن که ائمه علیهم السلام نه تنها در زمان زندگیشون قبله دلها بودن و جاذبه اینها قلوب مردم را به سوی اینا جذب می‌کرد مثل آهنربا، می‌دیدن که اینا حتی قبورشون و بارگاهشون و حرمشون هم مورد اقبال مردمه. مردم اونجا برای زیارت این قبور مطهر اینا میان، از اونجا بوی استقلال، عزت و اسلام و قرآن را استشمام می‌کنن. این هم حتی بعد از مرگشون هم برای بعضی از خلفای جور، بعضی از قدرت‌های باطل قابل تحمل نبود و خیال می‌کردن با تخریب قبور اینها، با از بین بردن آثار و نشانه‌های قبر مطهر اینا، نور اینا خاموش می‌شود. اشتباهاً خیال می‌کردن که اینا را می‌تونن اسم اینها را و محبوبیت اینا را از بین ببرن، در حالی که جای محبوبیت اینا در دل مردم هست و بود و با جسارت کردن به قبر اینها، از بین بردن نشانه های قبور مطهر اینها، تأثیری در محبوبیت اینا نداره. بنابراین بر این اساس و با این محاسبه اشتباه در تاریخ داریم که چند بار جسارت شده به قبور بعضی از ائمه علیهم السلام. مثلا در مورد قبر مطهر از سید الشهدا سلام الله، مشهوره که متوکل عباسی دستور داد شخم زدن، ویران کردن، نشانهاش از بین بردن، زیارت حضرت را ممنوع اعلام کرد، پاسگاه ها و مامورانی در راه های منتهی به کربلا گماش که سایر را می گرفتن، زندانه می کردن، اذیت می کردن، دستشون می بستن، چشمشون رو کور می کردن. ولی قبل از متوکل هم سندی داریم، مدرکی داریم که هارون الرشید هم خیلی جلوتر از متوکل عباسی در صدد بود که آثار و نشانه های قبر مطهر امام حسین علیه السلام را از بین ببره. از جمله مرحوم شیخ طوسی که از علمای بزرگ شیعه است و نویسنده دو کتاب از کتب اربعه شیعه هست، ایشون کتابی داره به نام امالی. مرحوم شیخ طوسی در کتاب امالی صفحه 325 در مجلس 11 حدیث 98 ممیز 651 ایشون نقل میکنه که هارون الرشید دستور داد اون زمان کنار قبر مطهر امام حسین سلام الله یه درخت سدر بوده، هارون دستور داد و رفتن اون درخت سدر را قطع کردن که اون نشانه از بین بره. ما این را از هارون داریم. همینجور که اشاره کردم، متوکل عباسی از خلفای بعدیه، یعنی بعد از هارون بوده، از خلفای بعدی بنی عباس بوده. این فوق‌العاده خصومت با شیعیان و علویان و اهل بیت داشته و همچون که اشاره کردم ایشان بسیار جسارت کرد و اقدامات جنایتکارانه متوکل عباسی معروفه. متوکل در 232 به حکومت رسید تا 248 حکومت کرد و از ائمه ما علیهم السلام امام هادی امام علیه السلام بیشتر با این خلیفه صفاک و خونریز معاصر بوده. و اما بعدا این جنایت تکرار شد در سال 1344 قمری، 1344 قمری حدود 87 سال پیش که وهابیا تازه به قدرت رسیده بودند و دولتی تشکیل داده بودند در حجاز و از دولت عثمانی جدا شده بودند و پادشاه وقتشون یکی از پدران همین سلسله فعلی خاندان سعودی در مملکت عربستان سعودی بوده و با علمای وهابی اینا پیمان بسته بودند که علمای وهابی بازوی فکری اون کشور باشن و پادشاهان سعودی بازوی نظامی اونا باشن. در هر صورت اینا تازه به قدرت رسیده بودن و چون بر اساس اون عقیده باطلی که داشتن بقعه ساختن و گنبد و اینجور ساختن بر فراز قبرها بدعت میدونستن، حالا هم بدعت میدونن، اینا حمله کردن و در مکه در قبرستان حجون جایی که قبور آل ابی طالب اونجاست، قبر حضرت عبدالمطلب را از بین بردن، قبر حضرت خدیجه را از بین بردن، هر جا که در سال 1144 هم رسیدن به مدینه و رفتن بقعه و آثاری که و رواقهایی که بر فراز قبر چهار ائمه شیعه و بعضی از بزرگان مثل عباس بن عبدالمطلب، مثل فاطمه بنت اسد، تنها اینا نبودن، کل اینا را تخریب کردن و این در ماه شوال 1144 بودن. نتنها اینجا را تخریب کردن، رفتن در قبرستان احد هم آثار و بقعه ها و گنبدهایی که بر فراز قبر مطهر زی سید الشهدا و سایر شهدا اونجا ساخته شده بود اونجا را هم تخریب کردن و این موجی ایجاد کرد در جهان اسلام. اینا در صدد بر آمدن گنبد سبز بر فراز قبر مطهر رسول خدا را هم تخریب کنن و به صورت جدی میخواستن تخریب کنن که این خبرش به ایران رسید و به کشورهای اسلامی رسید. پادشاه ایران در صدد بر آمد لشکر کشی کنه و مصر به جنبش در آمد و خبر به اینا رسید در مورد تخریب گنبد سبز بر فراز قبر مطهر رسول خدا صلی الله علیه و سلم، کتا آمدن دیگه جرأت این را پیدا نشد.
بسیار خوب، البته باز هم تسلیت میگیم سال روز تخریب قبور ائمه بقیع رو که در روز هشتم شوال 1344 بوده.
عالم ز نور آل محمد منور است، این جلوه در سراسر گیتی چو کوثر است. عالم ز نور آل محمد منور است، جلوه در سراسر گیتی چو کوثر است. ما در لبای بیرق آل محمدی، آن بیرقی که بر سر عالم چو افسر است، بر پیروان و امت احمد نبی
تاریخی بفهمید. با عرض سلام، لطفا درباره شهید اول و شهید ثانی و شهید ثالث بفرمایید توضیحاتی رو به همراه آثارشون
و اینکه یه شهید رابع هم داریم، چون من در جای شنیدم این مطلب رو و برام سوال بود. ممنون میشم.
متشکرم از تماستون. خداحافظ شما.
خدا نگهدار.
جناب استاد شورای سوال رو به اتفاق شنیدیم. فرموده بودن که درباره شهید اول، شهید ثانی و شهید ثالث اینها رو بر ما معرفی کنید. بفرمایید که آثارشون چی بوده و آیا شهید رابع هم داریم؟ ظاهرا شنیدن در جایی که شهید رابعی هم هست. حالا این رو سوال کردم.
طبعا نظر مبارکتون هست در این اواخر، یعنی فاصله زمانی زیادی نبود که ما در مورد شهید اول، شهید دوم و شهید سوم توضیح عرض کردیم در هم برنامه.
بله.
و دیگه تکرارش طبعا لطفی نداره.
طبیعتاً مفصل دیگه نمیخوایم ما پاسخ بدیم. بله. یا به حد
به احترام
اختصار.
به احترام شنونده گرامی من اجمالا اینا رو معرفی میکنم، راجع به شهید رابع هم جواب عرض میکنم و منابع هم معرفی میکنم طبق معمول، که ایشون نه تنها سرحال این شهدای بزرگ بلکه سرحال سایر علما امثال اینا را هم بتونم مطالعه بفرمایم.
بله.
عرض کنم که شهید اول محمد ابن مکی عاملی جزینی بوده، از اهل جبل عامل لبنان بوده.
بله.
از علمای شیعه بزرگ اونجا بوده. در 786 ایشون را به شهادت رسوندن در دمشق. و شهید ثانی یعنی شهید دوم زین الدین علی ابن احمد که ایشون را هم در 965 قمری به شهادت رسوندن. شهید اول را در دمشق به شهادت رسوندن ولی شهید دوم را در استانبول و در ترکیه فعلی کنار دریا به شهادت رسوندن. و اما شهید ثالث یعنی شهید سوم محل بحثه که آیا مقصود از شهید سوم ملا محمد تقی برقانیه که در زمان فتنه بابیت و بهائیت در قزوین ایشون را به شهادت رسوندن، یا قاضی نورالله ششتریه که در هند بوده اون زمان، اونجا اقامت داشته و فعالیت میکرده، مؤلف کتاب مجالس المؤمنین و اونجا ایشون را به درجه شهادت رسوندن و در شهر اکبرآباد اون زمان مدفون شده، که حالا این اصطلاحات را چون تغییر دادن الان شهری که شهید قاضی نورالله اونجا مدفونه میگن آگرا، در واقع تغییر یافته همون اکبرآباد.
درست.
الان مقبره و بقعه و اینا را. محل بحثه که آیا وقتی گفته میشه شهید ثالث مقصود ملا محمد تقی برقانی یا قاضی نورالله ششتری. و اما شهید رابع باز محل بحثه که مقصود از شهید رابع چیه، یعنی مورد اتفاق نیست. دانشمندانی که زندگی نامه علمای شیعه را نوشتن، مثلا عبدالله ابن محمود ابن سعید معروف عقاب را گاهی شهید رابع گفتن گاهی شهید ثالث گفتن. این همون عالمیه که قبلنم در یکی از برنامه سوال شده بود، عرض کردیم که ایشون را زمانی که ازبک‌ها آمده بودن در خراسان مسلط شده بودن، به قسمت از ایران مسلط شده بودن، ایشون را ازبک‌ها دستگیر کردن و فرستادن پیش حاکمشون در بخارا، و در بخارا ایشون با علمای بزرگ اهل سنت مباحثه کرد و مناظره کرد و جوابای خوبی داد، ولی علما سعایت کردند به عبدالله خان حاکم اونجا، گفتن این رافضیه، بحث با این فایده نداره، دستور بده این را اعدام کنند و این را در بخارا به درجه شهادت رسوندن. بعضیا میگن وقتی گفته میشه شهید رابع مقصود این عبدالله محمود معروف به عقابه. و اما قبلنم مکرر راجع به علما سوال میکردن، من معرفی میکردم، حالا باز ولو تکراری چند تا کتاب در این باره من معرفی میکنم. پیشنهاد میکنم عزیزان و علاقمندانی که علاقمندن به زندگی نامه پر افتخار و درخشان علمای بزرگ شیعه را مطالعه کنند، کتاب‌های خوب خوبی درباره اینا نوشته شده. بعضیش عربیه و خیلیشون فارسیه. از جمله فواید الرضویه مرحوم حاج شیخ عباس قمی را میتونن مطالعه بفرمایند، کتاب بسیار خوبیه. فواید الرضویه چون مرحوم حاج شیخ عباس قمی رحمت الله علیه این کتاب را زبانی که در مشهد مقدس اقامت داشته در جوار بارگاه رضوی اونجا نوشته، اسمش رو گذاشته فواید الرضویه.
درست.
کتاب بسیار خوبی دیگه ریحانت الادب تألیف مرحوم مدرس تبریزی. کتاب ریحانت الادب کتاب جامعه بسیار بسیار خوبیه، منتها اگر مراجعه کردن ایشون عنوان علما را با لقب و کنیه و اینها ترتیبش داده. مرحوم شیخ باسپومی به ترتیب اسم نوشته. مثلا شهید اول را گفتیم اسمش محمد ابن مکیه، درسته؟ مرحوم حاشق عباس قمی شرحال شهید اول را در محمدها آورده، یعنی در اون ردیفی که ردیف علمایی که حرف اول اسمشو میم بوده، بعد اونجا نوشته که ایشون مرحوم به شهید اوله. ولی در ریحانت الادب بسته به اینه که کدوم عالم با چی لقبی با چی عنوانی مشهور بوده با اون شهرتش چیز کرده. بنابراین ایشون زنده مون شهید اول شهید در همون ماده شهید نوشته.
من.
یا عبدالله محمود ابن سعید مرو به عقاب را ایشون در عقاب نوشته، در عین نوشته، نه در عبدالله محمود اونجا که با حرفی عین شروع میشه.
من.
دیگه از کتابای دیگه روضت الجنات مرحوم خونساری، ریاض العلمای مرزا عبدالله افندی و مفاخر اسلام مرحوم استاد علی دوانی میتونن به اینجور کتابا مراجعه بفرماین و خودشون به تفصیل از زندگی درخشان و خدمات علمای بزرگ شیعه آگاه شدن.
درست، انشاءالله. مخصوصا درباره زندگی این چند شهید بزرگوار مطالبی رو خودشون بخونن. خب در خدمتون هستیم عزیزان شنونده با ادامه برنامه پرسش و پاسخ تاریخی.
پرسش و پاسخ.
پرسش و پاسخ تاریخی.
اینجا رادیو معارف.
اینجا رادیو معارف.
هر هفته با حضور استاد پیشوایی
سوالات تاریخی خود را
در سوالات تاریخی خود را دریافت نمایید.
در کتب تاریخی فراوان این نامه به خط علی ابن ابی طالب اینا در دل تاریخ مونده.
اینجا رادیو معارف.
رادیو معارف، برنامه پرسش و پاسخ
تاریخی. پرسش و پاسخ تاریخی.
یه سوال داشتم از آقای پیشوایی در مورد معجزه شرق القمر، میخواستم سوال کنم ببینم در چه تاریخی اتفاق افتاده. خیلی ممنونم، متشکرم.
خب ما هم تشکر میکنیم از این عزیز شنونده. جناب استاد پیشوایی درباره شق القمر پرسیدن که کی اتفاق افتاده، چی بوده این
شق القمر؟ یعنی شکافته شدن ماه. قمر یعنی ماه، شق یعنی شکافته شدن، یعنی دو نیمه شدن. همونجوری که ایشون اشاره کردن، شق القمر یعنی شکافته شدن ماه و دو نیمه شدن ماه از حوادث مهم و از معجزات بزرگ رسول خدا بوده. ایشون میفرمایند چه زمان بوده و کی بوده؟ جواب: زمان رسول خدا صلوات الله و سلام علیه بوده و در مکه اتفاق افتاده. زمانی که رسول خدا صلوات الله و سلام علیه هنوز در مکه تشریف داشتن، شق القمر اتفاق افتاده و این ریشه قرآنی داره. اصلا شق القمر را در تفسیر آیه اول سوره قمر مطرح میکنه. خداوند متعال در اول سوره قمر که از سوره های جزء 27 قرآن مجیده، خداوند متعال می فرماید بسم الله الرحمن الرحیم اقتربت ساعت و انشق القمر، قیامت نزدیک شد و ماه دو نیمه شد. در تفسیر این آیه می فرمایند که قیامت نزدیک شد نسبت به عمر، مقصود اینه که نسبت به عمر دنیا که عمر طولانی بوده، ما نسبت به قیامت خیلی نزدیک هستیم و ما به برپا شدن قیامت خیلی نزدیک شدیم و زمان بعثت رسول خدا نسبت به عمر دنیا نزدیک به قیامته. خداوند متعال می‌فرماید اقتربت ساعه، ساعه یعنی قیامت. قیامت نزدیک شد و انشق القمر و ما دونیمه شد. ما چجوری دونیمه شد؟ نقل می‌کنند در تفسیر آیه شریف مفسران مسلمان ام از شیعه و سنی، نقل می‌کنند که عده از مخالفین و معاندین از بت‌پرستان و مشرکان محضر رسول خدا رسیدن و گفتن که اگر که میخواید ما نبوت شما را قبول کنیم، این معجزات دیگه که اشاره کردم بعض معجزات دیگه ما اونا را قبول نداریم، این که ما میگیم صورت بگیره، شما اگر راست میگید پیغمبرید از خدایتون بخواهید ماه در آسمان دو نیمه بشه.
بله.
حضرت فرمود اگر من از خدایم تقاضا کردم و خداوند اراده کرد و چنین اتفاق افتاد، راست راستی مسلمان میشید؟ گفت بله مسلمان میشه. بدون بال این گفتگو رسول خدا صلوات و سلام علیه از درگاه خداوند متعال چنین درخواستی کرد و بدون بال اون در یک شب که شب چهاردهم ماه بود، یعنی ماه خیلی دروش و نورانی و نمایان بود، بر فراز مکه ماه دو نیمه شد و مدتی در آسمان مردم مکه این را به حالت دو نیمه می دیدن و بعد به هم آمد به حال اولی برگشت. ولی متاسفانه نشان به این نشان کسانی که این پیشنهاد را کرده بودن باز هم زیر بار نرفتن،
در کفرشون موندن،
در کفرشون باقی موندن. این را هم اضافه کنم که اصولاً معجزه مربوط به کسانی بود که اهل منطق و فکر نبودن، یعنی عقلشون تو چشمشون بود، میبایست پیغمبران الهی یه چیز محسوسه، یه چیزی که اینا به چشمشون ببینن اینا
که باور کنن،
که باور کنن. مقصود ارائه معجزه و نشان دادن معجزه همیشه در از همه پیغمبران مال افراد سطحی و عوام و کسانی که عقلشون تو چشمشونه و یعنی کسانی که اهل منطق هستن، اهل استدلالن، اهل برهانن، اونها اصلا درخواست معجزه نمی کردن. و خداوند متعال می فرماید ما پیامبرانمون را با بینات فرستادیم، یعنی با دلایل روشن فرستادیم. انبیاء الهی اون دلایل روشن را برای مردم بیان می کردن، اهل عقل و فکر و اینا نا قبول می کردن. معجزه میمون برای این تهمونده هایی که دیگه به شرش داشتن، حقیقت جو نبودن، دنبال بهانه میگشتن یا اهل عقل و فکر و منطق اینا نبودن. و شق القمر هم در ردیف اینا بود. پس جنبندی میکنیم شق القمر یعنی شکافته شدن ما از معجزات بزرگ رسول خدا صلوات الله و سلام علیه در زمان رسول خدا اتفاق افتاده و در مکه اتفاق افتاده و خداوند متعال این قضیه را در اول سوره قمر نقل کرده.
آن نور مبین که در جبین ما هست و آن ذوه یقین که در دل
شنوندگان گرامی، پرسیدن از جناب استاد پیشوایی درباره شیخ بهایی که فرمودن شیخ بهایی رو بر ما معرفی کنید، آثار ایشون رو بفرمایید و شیخ بهایی در چه دور و چه زمانی میزیسته.
مرحوم شیخ بهایی یعنی بهاءالدین محمد ابن حسین ابن عبدالصمد از علمای دوره صفویه بوده، در زمان شاه عباس زندگی میکرده، معروف به شیخ بهاییه ولی لقبش بهاءالدینه، بین ماها به شیخ بهایی معروفه و خودش در شعراش تخلصش بهایی بوده، تخلص شعریش بهایی بوده. اجمالا مرحوم شیخ بهایی اصلا لبنانی بوده، پدرشون شیخ محمد ابن حسین ابن عبدالصمد از جمله علمای بزرگ شیعه جبل عامل لبنان بوده که گروهی از علمای شیعه بزرگ اون زمان بودن. دولت صفوی این علمای بزرگ شیعه جبل عامل را دعوت کرد که بیان ایران و دولت شیعه صفوی را از نظر مذهبی تقویت کنند. به این ترتیب بود که ایده از علمای بزرگ جبل عامل لبنان که مرکز شیعه تشیع جبل عامل، اینا هجرت کردن و آمدن در ایران، مقیم شدن و منشأ آثار شدن، منشأ برکات شدن، دولت شیعه صفوی را تقویت کردن و این در تاریخ دولت صفویه مشهوره و در جای خودش نوشته شده. پدر شیخ بهایی جز این علمای دعوت شده، جز این علمای مهاجر جبل عامل بوده که از جبل عامل هجرت کرد با علمای دیگه تشریف آورد در ایران و این زمانی بوده که شیخ بهایی کوچیک بوده. بنابراین منم شیخ بهاءالدین محمد در زمان کوچیکی همراه پدر از جبل عامل لبنان آمد در ایران. بنابراین از نظر خانواده و پدر و مادر عرب بود ولی رشد و پرورشش در ایران بود، بنابراین به هر دو زبان مسلط بود،
عربی و فارسی،
عربی و فارسی بی هیچ کم و کاست. به هر دو زبان تألیفات متعدد داره، آثار علمیشون حدود 94 تا حدود 100 تا آثار علمی برایشون شمردن، الان خیلی هاشون باقیه مورد استفاده است. حدود 100 اثر ایشون اهم از تألیف یا حاشیه، مقداری از آثار ایشون حاشیه بر کتابای علمای دیگره یا بعضی از اونها شرح بر بعضی از کتابای علمای دیگر. کتابایشون که حدود 100 اثره، بعضی هاشون فارسیه و بعضی هاشون عربیه، فارسیش در فارسی فصیحه و عربیش هم در زبان عربی فصیحه، یعنی در هر دو زبان ایشون کم نمی آوردن و اشعاری هم به هر دو زبان داره ایشون، هم به عربی اشعار داره به عربی و هم اشعاری داره به فارسی. مرحوم شیخ بهایی نه تنها علوم رایج اون زمان را مسلط بود، فقه و اصول و رجال و کلام و منطق و نحو و امثال اینا، کل علوم اون زمان را ایشون مسلط بوده، بلکه علاوه بر این با علوم غریبم آشنایی داشته، مثلا با استرلاب، با ریاضیات، با نجوم و امثال اینا ایشون آشنا بوده، یکی دو تا کتاب داره ایشون به نام استرلاب. بنابراین ایشون با علوم غریبه هم آشنا بوده و آثاری هم در اینجور علوم داره. ایشون آمدن و کنار پدرشون پرورش یافتن و تحصیل کردن، به مقامات بسیار عالی علمی رسیدن، شاگردایشون را و استادایشون را در کتاب مربوط به زندگی نامه ائمه علیهم السلام که در کتابای مربوط به این قضیه را من چند تاشو معرفی کردم، زندگی نامه خودشون و استاداشون و شاگرداشون در اینجور کتابها آمده. ایشون به مقامات عالی رسید تا اون که شیخ الاسلام زمان صفویه شد، یعنی بزرگترین عالم دینی رسمی و مفتی رسمی در دولت صفوی و جامعه عباسی را که در واقع نوعی رساله عملیه بوده به نام شاباز نوشت. ایشون آثار فقهی، یعنی در فقه، در حلال و حرام و ابواب مختلف فقهشون کتاب نوشته، جامع عباسی که نوعی به اصطلاح رساله عملیه بوده به نام شاه عباس نوشت به نام جامع عباسی. بعدا از سمتاش استعفا کرد، عزلت نشینی کرد، از اولش هم به مقامات حتی مقامات ظاهری علمی علاقه نداشت. سفرهای متعددی به مناطق مختلف دنیا کرد و بعد از فوتشون پیکر مطهرشون را منتقل کردن در مشهد و در یکی از صحنای مطهر امام رضا علیه السلام در یکی از مقبره ها قبریشون هست و در اونجا به خاک سپرده شده. عرض کردم ایشون آثار متعدد داشته، نوعی کتابایشون الان هست، مورد استفاده علماست، بعضی از منابع علمیه. مثلا عرض میکنم کتاب الفواید و سمدیه یا به اختصار میگن سمدیه در علم نحوه که ما خودمون در اوایل طلبگی جزء کتابای نحو که میخوندن اون زمان
کتاب سمدیه
بوده، کتاب موجزه در علم نحو، الان هم سمدیه موجوده. و از کتابای قابل استفاده ایشون که نسخهاش هست و چاپ شده برای نوع مردم قابل استفاده است، یکی چهل حدیثه به نام اربعین، به فارسی هم ترجمه شده، علاقمند هم میتونه ترجمه فارسیش هم استفاده کنن. یکی هم کشکول ایشونه، کتابی داره به نام کشکول. قدیم معمول بوده بعضی از علما کتاب می نوشتن به نام کشکول. کشکول یعنی متفرقات، کتاب در مورد موضوع خاصی نبود بلکه لطایف و مطالب مفید و آموزنده یا جالب از همه رقم درباره هر موضوع که میافتن یادداشت میکردن و اینا را به صورت کتاب جمع‌آوری و چاپ میکردن، اسمش را میذاشتن کشکول. ظاهراً و چه اشتباه اینجور کتاب از کشکول دراویشه که قدیم دراویش بوده، یه چیزی
کشکول داشتن.
یه کشکول داشتن و اینا مداهی میکردن، قصیده در متن ائمه معصومین علیهم السلام میخوندن و هر کس هر پولی هر مبلغی دوستاش میریختن تو این کشکول این دراویش این مدیاخان ها. بنابراین نگاه میکرده همه جور پول توش بود، پول خرد، پول درش، طلا، نقره، چون این کشکولا همه جور پول توش پیدا میشد اسم این جور کتابا هم گذاشتن کشکول، یعنی همه جور مطلبی درش پیدا میشه. بنابراین یکی از آثار باقی مونده از مرحوم شیخ بهایی کتاب کشکولیشونه که مطالب جالبی داره.
امیدواریم که عزیز سوال کننده پاسخ سوال خودشون رو دریافت کرده باشن، ما که استفاده کردیم. به پایان برنامه این هفته پرسش و پاسخ تاریخی میرسیم. امیدوارم که شما گرامیان همچنان با ما در ارتباط باشید، سوالات خودتون رو برای ما بفرستید. یه بار دیگه یادآوری میکنم شماره تلفن‌های رابطه عمومی شبکه معارف رو 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 که کد شهر مقدس قم است. ما منتظر شنیدن صدای گرم شما عزیزان هستیم. تا روزی دیگه و تقدیم برنامه دیگر در پناه خدای بزرگ و مهربان باشید. التماس دعا، خدا نگهدار.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على